أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به تقیه بود، عرض کردیم همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودند عمومات تقیه دلیل بر اجزاء نیست الا فی موردین، احدهما ما اذا ورد امر خاص کالوضوء على طریقه العامه عند التقیه الخوفیه، مورد دوم ما اذا کانت التقیه فی موردا للابتلاء العام، که سیره بر تقیه در این موارد احراز میشه و احراز میشه شیعه اعاده نمی کرده عملش رو، امامم رد نکرده، که گفتیم قدر متقن از این سیره مواردی است که فقها از جمله اون موارد وقوف با عامه در حج مطرح میکنن، که به نظر ما این سیره کاملا صحیح هست در موارد شک در مطابقت حکم عامه با واقع. انصاف اینه که سیره بر همراهی با عامه در وقوف به عرفات و مشعر محرزه، و این تشکیکاتی که آقای سیستانی کردن به نظر ما قابل قبول نیست. اینی که ایشون فرمودن در اون زمان دقت میشد در امر هلال، قبول، در کبریات دقت میشد، اما در صغریات، در شهادت عدلین، خب اونها حکام جور بودند، قضات جور بودند، فسقه و فجره بودند، حتی عدلین در مذهب خودشون هم گاهی شهادت نمیداد، بلکه فساق در مذهبشون که اطراف حکومت ها بودن، خب اونها شهادت میدادن، لااقل شیعه که خبر نداشت حکم حاکم عامه بر اساس چه مستندی است، آیا مستند ظن و گمان است یا مستند شهادت فاسقین است یا مستند شهادت عدلین است، شیعه که خبر نداشت. ولذا در ماه رمضان چندین روایت داریم راجع به هلال، روایات زیادی داریم که بارها فرموده است که مواظب باشید، صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته و اياكم و التزني، ليس الهلال بالرأي ولا بالتزني ولكن بالرؤيه. و اینا رو بعدش فرمودن. چجور شد که در ماه رمضان اختلاف میشد وقت در 250 سال در مواقف حج اختلاف نمی شد، حتی به نحو شک که شیعه شک نکنن در صحت حکم حاکم عامه به ثبوت هلال ماه ذی‌الحجه. این خیلی غریبه. ایشون فرمودن که این روایت امام صادق علیه السلام که فرمود لئن افتر یوما و اقضی احب و الی من ان یضرب عنقی، این مربوط به اول ماه رمضان بوده. چرا؟ چون داره یوم فی یوم شک الناس انه من رمضان، روزی که مردم شک میکنند در آخر رمضان که روزه میگیرند. چجور شد که خلیفه داشت نهار میخورد؟ معلوم میشه خلیفه حکم کرده بود که اول ماهه. خب اگر یوم یشک کن آی سیستانی اینجور تقریب میکنه دیگه، تقریب آی سیستانی اینه که میگه چون داره یوم شک الناس فی الصوم، خب پس معلوم میشه که یوم شک ناس در صوم آخر ماه رمضان نبوده، و الا چجور شد که صفاح خلیفه اول عباسی حکم کرده بود به ثبوت هلال ماه شوال؟ این معلوم میشه اول ماه رمضان بوده که یشک کن ناس، صفاح هم جزء همین ناس بود، و لذا گفت ماه رمضان ثابت نیست، و لذا گفت فردا روزه میگیریم، امروز چرا روزه بگیریم؟ آی سیستانی اینجور توجیه کرد. واقعا این توجیه عجیبیه، این توجیه عجیبیه. اولا تو یکی از این نقلها که روایت سومه در همین روایاتی است که قضیه امام صادق علیه السلام با صفاح رو بیان میکنه، میگه که صفاح گفت یا ابا عبدالله لیس هذا من ایامک، امروز روز تو نیست. حضرت فرمود که چرا؟ من امروز روزه نیستم. اصمت؟ قال الله من امروز روزه نیستم. یعنی حالا که امروز روزه نیستم پس نه، معلوم میشه امروز از ایام من هست. یعنی چی امروز از ایام من هست؟ این تناسب داره با یوم عید فطر که ایامه یعنی ایام خاص. یوم شکت آخر شعبان که صفاح روزشو خورده، اگر اینجوری که آی سیستانی میگه، یعنی چی به امام صادق عرض بکنه که یا ابا عبدالله لیس هذا الیوم من ایامک، امروز از ایام تو نیست. تازه برعکس اگر بخوایم ماه رمضان را یوم الله بدونیم، باید بگیم هذا من ایامک، چون تو روزه ای. بعد حضرت بفرمون نخیر من روزه نیستم. این که لیس هذا من ایامک تناسب نداره با اول ماه رمضان. لیس هذا الیوم من ایامه یعنی امروز روز عید ماست، عید فطر ماست، روز عید فطر تو نیست. که یوم عید الفطر از ایام است، یعنی از ایام فرح و سرور است، و الا اول ماه رمضان گیرم صفاح فکر میکرد که یوم شک صفاح اول ماه رمضان امام صادق است. نباید تعبیر بشه که لیس هذا الیوم من ایامک، مگر یوم الشک تعبیر میکنن که یوم من ایامک، یوم من ایامک که معناش این نیست که شما میگید. بعدشم حالا چه تقیه‌ای بوده وقتی سوال میکنه صفا از حضرت اصمت حضرت بفهم الله قال حضرت بفهم انا صائم تطوعا. مگر اهل سنت جلوی صوم تطوع یوم الشکر رو در اول ماه رمضان میگرفتن؟ بابا پیغمبر صام شهر رمضان، شهر شعبان کله. کدوم سنی مخالف است با صوم مندوب در یوم الشک؟ ازن می فرمود انا صائم تطوعا، مشکلی پیش نمی اومد. فوقش صفا می گفت که اگر می گفت چون روزت مستحبه اجابت دعوت مؤمن بکن بیا غذا بخور، اون وقت می دیدیم امام چی می فرمود. اما نه این که قبل از این حرفا تا صفا میگه اصوم تزدد بفهم لا. خب اگر اول ماه رمضان یوم الشک اول ماه رمضان بود، خب حضرت چرا فرمود لا؟ میفرمود انا صائمون تطوعاً. اینا معلوم میشه که آخر ماه رمضان بوده. خب عامه حالا گاهی با زن، گاهی با شیا، گاهی با رأی، گاهی با هوا و هوس، احتمالش که هست که خلیفه عباسی که مبتلا به هوا و هوس بود در هلال هم بر اساس هوا و هوس حکم بکنه، احتمالش که هست. شیعه چجور مطمئن میشد که حکم قاضی عامه مطابق با موازین شرعی است؟ اونم نه یک سال، نه دو سال، 250 سال در حکومت‌های اشقیاء بنی امیه و اشقیاء بنی عباس. چجور مطمئن میشد؟ آخه این احتمال احتمال موهومیه که ایشون مطرح فرموده. انصاف اینه که ما نمیتونیم سیره رو منکر بشیم که با احتمال، با احتمال حالا علم پیدا بشود که حکم قاضی عامه خلاف واقع است، خب آقای خویی هم فرموده احراز سیره نمیتونیم بکنیم. اما با احتمال، ما میگیم غالبا این احتمال است که حکم قاضی عامه مطابق با موازین شرعی نباشد. هوا ابری بوده چه بسا در ماهای، در بعضی از سالها که مصادف میشد با زمستان. خب چجوری شیعه مطمئن بشه که دوتا شاهد عادل رفته شهادت داده؟ و ابو حنیفه هم دوتا شاهد عادل رو در هوای ابری قبول داشت. دوتا شاهد عادلش به نظر من شیعه، از کجا من احراز کنم؟ اینی که ایشون فرمودن که پس چرا تو هیچ روایتی سوال نشد؟ آقا شاید این که درست نیست ما بگیم چرا سوال نشد. پس چرا تو ماه رمضان سوال شد؟ آقا ماه رمضان چجوری شانس نداره مبتلا میشد به این اختلافات؟ ماه ذی‌حجه خوش شانسه؟ اصلا تو این 250 سالیش اختلافی بین شیعه و سنی نبود؟ وحدت کلمه به طور کامل برقرار بود؟ اینا احتمال خیلی غیر عرفی است. شما میگید چرا سوال نکردن؟ آدم سوال وقتی میکنه یه امر عجیبی رو، امر جدیدی رو که میبینه سوال میکنه. بابا از اولی که قدیم و ندیم شیعه ها میدیدن ائمه، اصحاب با عامه وقوف میکنن، یه امر جدیدی نبود. اصلا تو ذهنشون نمیومد که وظیفه دیگه ای دارن که بیان سوال کنن. مطلب روشن بود براشون. مثل الان، الان مگه مردم میان سوال میکنن؟ اونایی که بشنون که آقای سیستانی احتیاط واجب میکنه، اونا میان سوال میکنن. اونم خیلی هاشون روحانی هن. خیلی از این روحانیون هم اول فستیف زیعت لبن میکنن، میرن اعمال حج و به جا میارن، بعد از یه وقت گذشت تازه به یادشون میاد بیان سوال کنن که آقا پس حج ما چی شد؟ معمولا اصلا توجه ندارن، چون هرچی اطرافش نگاه میکنه میبینه همه دارن همراهی میکنن با عامه، سوال تو ذهنش نمیاد. ولذا به نظر ما این فرمایش ایشون تمام نیست. این که ایشون فرمودن شهید ثانی در مسالک به شکل فرض مطرح کرده، که انهو فرض کرده اذا شک در هلال در ماه ذی‌الحجه چه بکنیم، خب این که نمیشه گفت که این قضیه فرضیه، یعنی قضیه‌ای که واقع نمی‌شده الا فرضاً. خب اولا شهید ثانی چند بار حج رفته، چند بار حج رفته که ما بعیده که خیلی موفق به حج، اگر نمیدونم اصلا تو اون شرایط شهید ثانی همچون شرایطی بوده که حج بره، برفرضم حج بره، خب به صورت احتمال میگه دو احتمال است، یکی اینکه آدم علم پیدا کنه به مطابقت حکم عامل الواقع، یکی اینکه شک کنه. عبارت مسالک رو اگر بیاری، خب سوال از فرض شک میکنه، حکم فرض شک رو بیان میکنه، این معناش نیست که پس رخ نمیدهد. خب بله، یه مطلبی هست و اون باعث یک مقدار ابهام در این مسئله میشه و اینه که زمان ائمه تقیه خوفیه بود، عامه شیعه خوف بر جانشون داشتن، خود ائمه خائف بودن بر جان شیعه، ولذا اصلا مصلحت نبود که فتح باب بکنن، تقیه خوفیه بوده. امام علیه السلام خیلی از موارد می فرمه انی اخاف علیک، من می ترسم که شما، خود اون قضیه داوود ابن زربی رو امام ترسید، داوود ابن زربی که خبر نداشت، علی ابن یقطین که جریان معروفش خبر نداشت، امام شرایط علی ابن یقطین رو پیش بینی کرد، فرمود وضوع تقیه، وضوع برهوه، وضوع به کیفیت عامه بگیر. بعضی روایت هم هست که انی اخاف علیک اللص، من میترسم، یا در غسل در بسل شجره امام میفهم انی اخاف علیکم عوض الماء، میترسم تو مسجد تو ذی‌الحلیفه آب پیدا نکنید، تو همین مدینه غسل بکنید، غسل احرام. خب شاید در اینجا امام میترسید که بیان کنه این حکمو، جان یک شیعه به خطر بیفته، خب بره، خب این به اون بگه، اون به اون بگه، یهو بینن شیعه ها بلند شدن رفتن مشعر، حالا یکی بگه که میخواستم اسبم رو مثلا فرض کنید که بچرونم، یکی میگه گم شده دارم دیگه، وقتی زیاد شد که مگه خیلی اونا ابله باشن که باورشون بشه؟ جان شیعه در معرض خطر بود. خب این یه اشکالیست، بگیم الان شرایط تقیه خوفیه نیست، شرایط تقیه خوفیه در اون زمان بود، الان نیست، ولی واقع مطلب اینه که ما وثوق داریم که شرایط الان به یک نحوی مثل اون شرایط، چطور؟ اگر بخوان عامه شیعه، اکثر شیعه بیان وقوف احتیاطی، این مخاطری داره بر شیعه، حالا لازم نیست که اعدام بکنه، شما حساب کنید صدها هزار شیعه از ایران، ببینید چقدر میرن از کشورهای خلیج، چقدر میرن، خب اینها بیان صبح به طرف مشعر، صحرای محشر میشه، صحرای معشر میشه صحرای معشر، اصلا چیز عجیبی میشه. شما فهم میکنید حکومت عربستان دست روی دست میذاره میگه عیبی نداره بذار احتیاط کنن، اینطور نیست. تقیه خوفیه نوعیه الان هم هست، تقیه خوفیه شخصیه اون زمانم برای همه که نبوده که، افرادی که اصلا معلوم نیست شیعن یا سنی هن، یا شیعه هست بالاخره یه جوری میره نماز صبحش رو تو مشعر میخونه سریع برمیگرده منو، لازم نیست تا آخر وقت بمونه که. قبل از اذان ظهر هم که من ادرک المشعر قبل زوال شمس من یوم النهر فقط ادرک الاد، اون موقع که دیگه کسی شک نمی کنه که امروز یازدهم اونا میشه، همه تو خیمه هاشون خوابن بعد از رمی جمرات و فرض و اینا یا رفتن مکه، قبل از اذان ظهر روز یازدهم اونا که روز دهم شرعی است بیاد یه 5 دقیقه مشعر رو برگرده، این که دیگه تقیه خوفیه شخصیه نبوده که. اما ائمه این کار رو نکردن، این دستور به این ندادن و لذا وسوق پیدا میشه که فعلا وظیفه ما همینه که اصحاب ائمه عمل میکردن، مگر واقعا یک شرایطی بشه، حکومتی تشکیل بشه در عربستان بر اساس دموکراسی به قول امروزی ها، خب آزادی مذاهب رو قائل بشن، اون بحث دیگه ایست که حالا اون موقع آقایون باید بشینن یه فکری بکنن. حالا فعلا که این حرفا نیست. بله، عبارت شهید ثانی در مسالک که آیه سیستانی استفاده کردن که معلوم میشه فرضی بوده اختلاف بین ما و عامه در وقوف، در یعنی معمولا همراه بودیم با عامه در تشخیص هلال، اتفاقی میشه که یک بار ما شک کنیم در ثبوت هلال ولی عامه حکم به ثبوت هلال کنن. آیه سیستانی اینجوری استفاده میکنه، واقعا از این عبارت استفاده نمیشه. عبارت رو ببینید، در مسدود راجع به مسدود اینجور میگه، میگه مسدود اونیست که یمنع من اتیان الحج و من هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفین قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا ولم يمكن التأخر عنهم لخوف العدو منهم او من غيرهم فان التقيه هنا لم يثبت. شهید ثانی فرمود یکی از موارد صد اینه که عامه یک روز زودتر وقوف بکنن قبل از وقت شرعی وقوف به عرفات و مشعر کما هو المتعارف فی زماننا اليوم. بعد شهید ثانی میگه ولم يمكن التأخر عنهم لخوف العدو منهم او من غیرهم، و ما نتونیم فردای اون روز رو احتیاطاً وقوف کنیم چون خوف عدو داریم، در این صورت احکام مسدود رو بار میکنیم. یعنی احکام مسدود اینه که یتحلل به ذبح الحد. بعد شهید ثانی میگه که نگید آقا تقییتاً ما همراهی کنیم با عامه در وقوفین، میگه فإن التقیت هنا لم یثبت، نه ما دلیلی نداریم بر کفایت وقوف تقیه ای با عامه در جایی که برای ما شرعاً ثابت نشه. خب این معناش این نیست که شهید ثانی اینو به عنوان فرض مطرح میکنه که واقع نمیشود. شهید ثانی میگه دو تا فرضه، اگه شرعاً ثابت بشه پیش ما که بعضی سالا اینجوره، خب ما همراهی میکنیم. اما اگر شرعاً ثابت نشه احکام مسعود رو بار میکنیم. معنای کلام شهید ثانی نیست که فرض دوم که شرعاً پیش ما ثابت نشه صحت حکم عامه، این فرضون غیر واقع، چون به صورت لو گفت، لو وقف العام، نه این لو که دلیل بر عدم وقوع نیست. لو وقف العامة بالموقفین قبل وقته لثبوت الهلال عندهم، این ظهور داره که یعنی این لم یقع ولا یقع، ظهور عرفیش این نیست. بله میگه لو وقف العامة قبل وقوع قبل الوقت فیترتب احکام المسدود. همه جا که لو به معنای دلیل بر عدم وقوع نیست، الان شما میگید که لو جا زید امس من مشهد فهو موجود الان فی قم، این معناش این است که نیامده است. چه میدونی؟ تماس بگیر. لو تحرک زید من مشهد امس فقط وصل الیوم الى قم، معناش این است که ولکنه لم یتحرک من مشهد امس، همچه ظهوری نداره که، همچه ظهوری نداره که. ما این رو در بحث مفهوم مفاهیم گفتیم که لو همیشه دلیل بر عدم وقوع مدخولش نیست. توضیحش رو از همون بحث پیگیری کنید. خب عرض شد خدمتتون که بله این معلوم میشه شهید ثانی هم نظرش مثل نظر آی سیستانی بوده، بله این دلیل میشه، اختصاص نداره به ایشون. مرحوم ناینی هم نظرش همین نظر آی سیستانیه، عده‌ای از بزرگان نظرشون نظر آی سیستانیه، مرحوم آی شاهرودی بود رحمت الله علیه هم نظرشون همین نظر بود. اما ایشون استفاده که آی سیستانی میکنه اینه که کنه این قضیتون لا یتحقق عادتن، که ما شک کنیم در صحت حکم قاضی عامه، نه این از این عبارات استفاده نمیشه. خب یه مطلبی هم ایشون فرمودن، اینم عرض کنم، ایشون آخرش فرمودن بعضی ها اومدن در مسئله هلال در ذی‌حجه به این روایت ابوالجارود تمسک کردن. قضیه فرضیه است، مثل فرض میکنیم اگر کسی دوتا سر داشته باشه حکمش چیه، کدوم صورتش رو بشوره موقع وضو، قضیتون فرضیه. اینم که یه روزی اختلاف بشه بین ما و بین قاضی دیار مقدسه در امر هلال، برای او ثابت بشه برای ما ثابت نشه، این یه امریست که فرضی است، عادتا محقق نمیشه. ایشون میخواد از کلام شهید ثانی رو استفاده کنه. روایت ابوالجارود که آقای سیستانی مطرح میکنه اینه، سوال میکنه از روایت ابوالجارود اینه که امام تعبیر امام اینه، این ورقه رو بدید روایتش رو بخونم. روایت حالا روایت اینه، الازها یوم یزهی الناس، الفطر یوم یفطر الناس، الصوم یوم یصوم الناس. بعضی ها به این روایت استدلال کردن که امام میفرماید که الازها یوم یزهی الناس، سألته عن الازها قال الازها یوم یزهی الناس، الازها یوم یزهی الناس دیگه اتمن اطلاق هم داره، چه علم به خلاف داشته باشیم چه نداشته باشیم. آی سیستانی میگه اولا این ابوالجارود یا ابوالجارود زیدی غیر موثقه، یعنی ابوالجارود بیشتر نداریم و اونم زیدی غیر موثقه. همون تفسیر معروف عبدالجارود از اینه. علاوه الازها یوم یزح الناس، بله یوم یزح الناس نه یوم یزح العامه. واقعا اگر ناسی باشد ما هم قبول داریم، اما ناس بدون شیعه، این ناس است، این که ناس نیست، بعض الناس است. روایت متن روایت اینه: سألت ابا جعفر علیه السلام انا شککنا سنتن فی آمن من تلک الاعوام فی الازها. جالب اینه، اینو این دقت کنید تو این سوال که توضیح خواهم داد. فلما دخلت علی ابی جعفر علیه السلام و کان بعض اصحابنا یزهی قال الفطر یوم یفطر الناس و الازها یوم یزهی الناس و الصوم یوم یصوم الناس. آی سیستانی هم که اشکال کرد سندن و دلالتن، میگین جناب آی سیستانی خود این سوال در این میشه یوم شک در سنه ای از سنوات در ازها وجود داشته. نگید آقا روایت ضعیف و سنده، خود روایت ضعیف و سند باشه بالاخره معلوم میشه فرض شک مطرح بوده در اون زمان. ما نمیخواییم به حکمش تمسک کنیم، میخواییم ببینیم که این روایت که از عبدالجارود نقل شده و راوی از عبدالجارود ثقه است، حالا عبدالجارود جعل کرده، آخرش اینه دیگه، بالاخره جعل میکنه یه چیزی رو که قابل قبول باشه. خب پس معلوم میشه فرض شک پیش میومده در اون زمان. با اون بیان شما که فرض شک در اون زمان پیش نیامده، معلوم نیست پیش آمده باشه، درست نیست. بعدش هم راجع به اون ناس، انصاف اینه ناس تو روایت یعنی عامت الناس، یعنی همین اهل سنت. و الاسلام ما علیه الناس تو روایت داری، ناس در مقابل انتومه، ولی چه معنایی داره؟ شاعرانه که نمیخوایم حرف بزنیم. الازها یوم یزح الناس ولیکن عین الناس. عین بابا الازها یوم یزح الناس یعنی همین توده مردم، همین عوام کلانام، اینه دیگه ظاهر روایت اینه. یوم یزح الناس ولو به تبع حکامشون، حاکمشون حکم میکرد. چیه حاکمشون حکم میکرد؟ امیرالحاج یا حالا در حج یا در سایر اعوام حاکم قاضی حکم میکرد دیگه، به ثبوت هلال مردم تبعیت میکردن. خب این ناس یعنی این. بله حالا راجع به سند عبدالجارود، خب ما هم تشکیک داریم. عبدالجارود تو تفسیر، حالا تو تفسیر قمی مطرح شده که به نظر ما اون اضافات تفسیر قمیه، قمی اونا نه، هر جا اضافه است از عبدالجارود نقل میکنه. خب آی خویی ثقه میدونست به این خاطر، ولی درست نیست. ما هم تشکیک داریم در عبدالجارود. ولی راجع به این که این مطلبی هم راجع به متنش میگیم، این متن معرضان عنه اصحابه، این هم قبول داریم. چرا؟ برای که این روایت اختصاص به عید اضحا نداره که. الفطر یوم یفطر الناس، پس اگه اینجور باشه شیعیان عربستان هم با حکم حاکم عربستان روزه بگیرن و افطار کنن، در زمان ائمه این کارو میکردن که حالا بکنیم. حالا تو حج ممکنه، اما تو صوم شهر رمضان هم اینطوره. الفطر یوم یفطر الناس، ولی از این حمله بر تقیه میشه، این روایت، این روایت حمله بر تقیه میشه. مگه همه میرفتن پیش خلیفه؟ من یه لاقبا چه کار دارم؟ من فرض کنم اگه در اون زمان زندگی میکردم خونم میشستم روزه میگرفتم. حالا تو روایت که نیست که الفطر یوم یفطر الناس از صوم یوم یصوم الناس، این روایت باید حمله بر حکم امام باید حمله بر تقیه بشه، چون این قابل التزام نیستی که فقیه ملتزم نشده. این روایت خب آخه الازهای اومه یا ذهن ناس که نداره برای حجاج، ولو ما در بلد خودمون میخواییم نماز عید قربان بخونیم، میخواییم روزه بگیریم یا نگیریم، اتفاقاً اینجور نیست که میگه ازها برای مسلمین خیلی مهم بود، جعلته للمسلمین عیدا، خیلی عید ازها مثل عید فطره. حالا نماز عید فطر مردم میخونن چون یه ما قبلش روزه گرفتن، زکات فطرشون هم معمولا میدن، دلیل نمیشه که عظمت عید قربان فراموش بشه. عید قربان برای مسلمین خیلی مهم بوده، تو حج فقط نیست. پس این روایت رو نمیشه فقط یه جزءش رو بگیریم تو حج، اونم ازها اونم تو خصوص حج، بگیم این حکم شرعی است، بقیه همه صادر شده تقییتا دیگه همچو اصالت الجدی در عقلا جاری بشه. معظم روایت رو حمله بر تقیه کنیم، یه بخشی رو تحلیل کنیم خارج کنیم و حمله بر تقیه نکنیم، این وجهی نداره. پس این روایت رو ما نمیگیم، ولیکن سیره قطعیه متشرعیه رو بر همراهی با عامه در موارد شک قابل مناقشه و تشکیک نمیدونیم. اینی هم که آقای سیستانی فرمودن که با اون مطالبی که معمولا ممکن بود شک در این باشه که مبادا عامه دیرتر اعلام کردن هلال را، چون سختگیری میکردن، اختلاف در این بوده که شیعه براش زودتر ثابت میشد، اینجوری فرموده دیگه، امام صادق ماه رمضان زودتر براش ثابت شد، اون مخزومی هلال ذی‌الحجه زودتر براش ثابت شد و لذا یک روز زودتر رفت عرفات. این فرمایش که تمام نیست، عرض کردیم بر فرضم تمام باشه بشه، خب اینم منشه اختلاف میشه دیگه، چه فرق میکنه؟ خب اینم منشه اختلاف، اگه واقعا اینجوری بوده، اگه اینجوری بخوا اینم منشه اختلافه دیگه، همون اختلافی که تو ماه رمضان پیش میومد تو حج در ظرف 250 سال ممکن همچه اختلافی پیش نیومد که برای بعضی از شیعیان ثابت بشه، چون دو تا شاهد عادل شیعه هست میگن ماهو دیدیم، ولی برای اهل سنت ثابت نشه، دیرتر برن عرفات. خب اگه همچون چیزی واقع میشده پس چرا هیچ سوال نکردن؟ خب این اشکال بهشون هم هست، هیچ سوالی نشد از این فرد. خب این جوابش اینه که حکم براشون روشن بوده که وظیفه اینه که همراهی بکنیم با همین عامه. هازا تمام الکلام فسیره راجع به نماز جماعت با عامه. عرض کردیم بحث در اینه که جماعت سوریه یا حقیقیه. آی خویی میگه سوری، ولذا اگه میتونی آهسته هم دو سوره بخون، اگه نمیتونی حدیث نفس بکن. آی سیستانی هم داره، مرحوم استاد هم این رو داشتن، و عجیبه آقای خویی با اینکه این مبناشه در صراط النجات میگه فقط احکام جماعت که میگیم بار نمیشه سقوط قرائته، میگیم قرائت ساقط نیست از معمول، سایر احکام جماعت بار میشه، شک در رکعات میشه به امام رجوع کرد، زیادت رکوع لمتابعت الامام مغتفر است. آقا به چه دلیل؟ شما که جماعت رو سوری میدونید دلیلتون بر این ترتیب سایر احکام جماعت چیه؟ خب حضرت امام جماعت رو حقیقی میدونه، فرمایش حضرت امام اینه، ایشون فرموده که این ما هم اندی الا به منزلت الجدور، که این آقایون جماعت سوری ها معتقدن جماعت سوریه است، بهش چسبیدن، ما هم اندی الا به منزلت الجده، این حکم اولی رو میگه. مثل لا تسل الا خلفه من تسق به دینه، حکم اولی اینه، منافات نداره که حکم ثانوی از باب تقیه مداراتیه این باشه که از صلات و معهم فی الصف الاول که از صلات خلف رسول الله فی الصف الاول. و اما اینی که گفته شد بعض روایات امر به قرائت کرده، مثل صحیح علی ابن یقطین و امثال ذلک، اقرأ لنفسه، ایشون میفرماد این همه روایت داشتیم که نگفت که تلاش کنید به قدر استطاعتتون اجزاء و شرایط رو رعایت کنید، حمد و سوره بخونید. اینا سکوت این روایات کثیر از این مطلب قرینه میشه برای این که این امر به قرائت رو در بعضی از روایات حمله بر استحباب کنیم. حتی امام هم این مقدار شک و شبه داره، آخرش فرموده والمسئلت محتاجتون الالتأمل، ولی مثل این که تأمل هم کرد و تا آخر هم همین مطلب رو ایشون میفرمود که حمد و سوره نخونید با عامه، لازم نیست بخونید. به نظر ما ولو مناسب نیست با این ایام که ما اشکال کنیم به حضرت امام، ولی خب بالاخره از نظر علمی این اشکال وارده که این فرمایش امام تمام نیست. ما هم اندی الا به منزلت الجدور نمیشه حکم اولیه حیثی باشه، بعد از این که دائما مبتلا بودن شیعه به اون عنوان ثانوی، فرضی که نمیخوان بحث کنن. سألتوان سلات خلف المخالفین دیگه، مثلا اینجور قال ما هم اندی الا به منزلت الجدور، بگیم در این حالی که به عنوان ثانوی جماعت با اینها صحیحه و کسلات خلف رسول الله، ولی حکم شعنی حیثیش اینه که اینها به منزله دیوارن. خب این خلاف ظاهر زایش حکم فعلی اینه. به قول آی خوین تو این روایات صلات هم نفرمود از صلات و مقتدیان بهم، فرمود از صلات و معهم، از صلات و معهم سیاهی لشکر اونا میشیم، اما صلات خلفهم نیست. از صلات و معهم فی الصف الاول که از صلات خلف رسول الله فی الصف الاول، اونم به خاطر عنوان ثانوی ولو جماعت نیست، اما برای حقن دماء شیعه و حفظ عظمت اسلام به عنوان ثانوی برید با اونها نماز بخونید، ولی اینها مثل دیوارند، هیچ ارزشی ندارند. خب این روایاتی که امر به قرائت میکنه، حضرت امام چرا اینا رو امر بر استحباب بکنی؟ خب مطلق و مقید پس چی شد؟ تازه این خیلی راحت اطلاق و تقیید در اینجا. چرا؟ اینو بگم بحث رو تمام کنم، بحث تقییه رو تمام کنم. یه وقتی اطلاق حکم منجر میشه به مخالفت حکم الله، ترک واجب، ارتکاب حرام، اینجا مثل این که مولا بگه که لا بأس به ترک اکرام، لا بأس مثلا لا بأس بالربا بین الوالد والولد، مثلا یه دلیل خاصی هم بیاد بگه که مثلا یحرم الربا بین الوالد والبنت، خب میگن بابا اون الوالد و الولد که شامل بنت هم میشه، چرا اونجا نگفتی مردم رو به رماخاری انداختی؟ خب اینجا جا داره بگن خب این نهی از ربا بین والد و بنت رو حمله بر کراهت بکنیم، چون قبح تأخیر بیان از وقت حاجت مانع میشه از این که جمع عرفی بکنیم، عام خاص بکنیم، نه حمله بر کراهت بکنیم این خاص رو. خب لفو بچه ما عرض کردیم در بحث آن مخاص، لا بأس به ترک اکرام العالم، مخصص منفصل میاد میگه اکرم العالم العادل. خب عرف میگه چرا مردم رو به مخالفت واقع انداختید و مردم ترک میکنن اکرام عالم عادل را به اعتماد اون عام. پس شاید این حکم استحبابی باشد. آی زنجانی هم دارن، آی سیستانی هم در بعضی از موارد دارن، در روایات مقام افتا اینو میگن. اما اینجا که مشکل حله، خب اونا ایش نشنیدن امر به قرائت و نمازشون صحیحه، مجزیه، هم حدیث لاتوات داره هم خود امر امام ظهورش اینه که اگر به این حرف من گوش بدید و نماز بخونید مجزیه. اونی هم که خطاب امر به قرائت بهش برسه، خب اون قرائت رو ترک نمی کنه، به مخالفت واقع نمیفته کسی. مثل اینکه من عوام نجس میدم به شما نماز بخونید، اشکال نداره که، غیر از این که آب نجس بدم شما بخورید، حالا عوام نجس شما نماز بخونید، نمازتون که باطل نمیشه که. ولذا اینجا خیلی واضح حمل مطلق بر مقید. فصحیح و الله اعلم ان الجماعت سوریه و یجب قراءت ولو اخفاتن و ان لم یمکن اطرافی ها میشنون فبه حدیث نفس. این ظاهر ادله است. و الحمد لله رب العالمین. بقیه احکام مواقیت موزه یک شبه انشاءالله.